انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. مقامات حکومت بلجوان گفتند که حسن ابراهیم زاده با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامش برکنار شده است، ولی سبب این دستور را شرح ندادند که آیا در واقع به مسئله دعواهای دادگاهی او برای زمین رابطه دارد یا نه. حسن ابراهیم زاده با زنگ‌های تلفنی پی در پی رادیو آزادی پاسخ نداد. سیف الدین پسری سید مومن دورانوف که در رابطه با مسئله پدرش بازپرسی شده است میگوید که مفتشان پیوسته از او درباره مراجعه پدرش به رادیو آزادی میپرسیدند و میگفتند مگر مقامات دیگر نبود که شما به رادیو آزادی مراجعه کردید.
ما را سوال داد کانودیا کی چه میدونیستی اتا ده همه گروه ها قطعی ما گفتم که اتای ما این مسئله قطعی یگان مایده رفت اومد نداره. بار رفته یک زنک ها اوارد و زنک ها به تو که همی اتای ما زمین هر جو رفت اومد داره انا رادیو زوده چی با اواردی خیلی همی چیزو را پریچی نکدن اول تا نیخی راتا بایی گروه و خطی اینا خدت بایی گروه و ختم که رادیو زوده اواردگی و سرمای خسیوسات دادن که رادیو زوده تو اواردگی من نمیشنوسم من در جایم کروخ بعد در این که نه تانشی بعد در را گفتیم من نمیشنوسم نیگو خانه ای خیلی او خیلی.
سیف الدین دورانوف روز 28 مرد گفت که عین زمان مفتشان پدرش را به قلابی و یا خرید و فروش غیر قانونی زمین و همچنین ارتباط با گروه های غیر قانونی متهم کردند و ادعا کرد که مقامات میخواهند با هر بهانه آنها را به جوابگری کشند و جزا بدهند. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان ناحیه بلندکو است و از 31,000 ساکنان قسم زیادی به چارواداری و باغپروری مشغول هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی بالاروی قرب رسمی دلار آمریکایی در تاجیکستان همان صبح نرخ محصولات در بازارهای کشور به طور قابل ملاحظه افزایش یافتند، اما امروز که قرب دلار پایین آمد نرخ ها در بازارها به تغییر ماندند. اقتصاددان ها این امر را به تلاش گرفتن فایده بیشتر از سوی گروه های منفعت دار مربوط دانسته خواستار مداخله نهادهای ضربت نظارتی شدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای پیشنهاد میکنم. صبح امروز بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی دلار آمریکایی را 1296 سومونی مقرر کرد. صبح 9 مارس زمانی که بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی دلار آمریکایی را 1300 سومونی مقرر کرده بود، همزمان نرخ همه محصولات در بازارهای کشور بالا رفت. اما پایین روی قرب دلار آمریکایی به نرخ‌های بالا رفته بازار تأثیری نگذاشت. آنها همچنان گران ماندند. ساکنان تاجیکستان از آن اظهار نگرانی میکنند که چرا با بالا رفتن قرب رسمی دلار آمریکایی نرخ محصولات افزایش یافت ولی حالا ارزان نمیشوند. به اعتقاد فاضل جان فتولایف اقتصاددان تاجیک، صاحبکاران با چنین پایین روی قرب رسمی اعتماد زیاد ندارند و بالا روی دوباره آن را پیش بینی میکنند.
از سبب آن که سوزیشواری در جمهوری تاجیکستان با اسعار خارجی دلار خریداری کرده میشود، از همین سبب ترس و هراس بین مردم وجود دارد، از همین سبب نرخ هم به تغییر موندن.
ولی ساکنان بیشتر از آن نگرانند که در پی بالاروی قرب دلار نرخ محصولات تولیدات داخلی هم به مانند پیاز و کارتوشکا بالا می رود. مهرنیسا سیفی و ساکن شهر دوشنبه می گوید که نرخ کشنیج و پیاز نباید به قرب دلار آمریکایی ربطی داشته باشد.
من نفقه خوام، بچم خیلی کار میکند، خیلی نموشن نمیدانم چه زندگی میکنم این 602 دگیش من.
دکتر حاجی محمد عمروف، استاد اقتصاد در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید که با بازارهای کشور نه قرب دلار آمریکایی بلکه تصمیم های گروه های منفعت دار بیشتر تاثیر رسانند. با گفته این اقتصاددان، صاحبکاران و ماموریت بازارها در این امر چندان تاثیر گذار نبودند.
وقتی که اونا نرخو رو برام درستن، از بس که تمام نرخو از مواد سوزشواری وابسته گذارد، همین اونا بطور افتامتی دارن شدن میکنن.
با این وجود برخی از صاحب نظران میگویند که در صورت بالا روی به اساس نرخ محصولات در بازارها نهادهای نظارتی به مثل خدمات ضد انحصاری دست به کار شوند. بالا روی نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های سخت کشورهای غربی ضد مسکو مشاهده شدند. همزمان این جنگ به بالا روی قرب دلار آمریکایی و کاهش ارزش روبل روسی نیز باعث شد. با توجه به آنکه بخش عظیمی محصولات نیاز اولیه در تاجیکستان از خارج کشور وارد می شود، هر دیگرگونی در بازار بیرون تاثیر خود را به زندگی ساکنان تاجیکستان می رساند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مشکلی های مالی و اقتصادی روسیه در پی تحریم های غرب نسبت به مسکو امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان را تهدید میکند. مردم تاجیکستان نوروز را در شرایط بحران پیش آمده مالی جشن گرفتند. تحریم های اقتصادی علیه مسکو شریک اصلی تجارتی اقتصادی دوشنبه باعث افزایش قیمت مواد سوخت، تورم روبل روسی و سامانی و در پی آن بالا رفتن قیمت محصولات خوراکه و مال و کالای مورد نیاز اولی مردم گردید. در نتیجه امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان که یکی از هدف های استراتژی حکومت است زیر خطر قرار گرفت. طبق آمار رسمی قیمت محصولات خوراکه 1% بالا رفت، اما قیمت واقعی آن در بازار کمی بلندتر است. برای مثال یک خلطه آرد که در اول ماه مارس 270 سومانی نرخ داشت به 325 سومانی رسید. بالا رفتن قیمت محصولات در پی منع صادرات چندین نوع مال و کالا از جمله گندم و شکر رخ داد و مقامات تاجیکستان را مجبور به تصمیم گیری سریع کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن پیام شادباشی نوروزی خود مردم را برای صبر در دشوارترین سالهای تاریخی انسانیت دعوت کرد. رئیس جمهور مردم را با استفاده هر یک وجب زمین و از زمینهای آبی رویانیدن 3-4 حاصل فراخواند و اینچنین ذکر کرد که این یکی از راههای اساسی با محصولات استحصالی خودی هرچی بیشتر تامین نمودنی اهالی و پیشگیری کردنی بلوروی نرخ مواد غذایی می باشد. پایگاه خبری آسیا پلوس با تکیه به وزارت رشد اقتصاد و سودا نوشته است که این ستاد برای جلوگیری از بلوروی به اساس نرخ دستگیری قشر آسیب پذیر اهالی، مهاجران کاری و صاحبکاران و اینچنین عملی کردن عهده‌داری های اجتماعی دولت نقشه را روی دست گرفته است. در این نقشه در مورد جلوگیری خطرهای احتمالی نظام بانکی، کاهش فشار بر قیمت ارز و پیشنهاد قرض با فایض پس برای صاحبکاران استحصالی گفته شده است. اما در مکتوبی که به رسانه‌ها فرستاده شد در مورد قدم‌های مشخص چیزی گفته نشده است. هنوز مشخص نیست که واردات محصولات غذایی از روسیه و کشورهای دیگر به دلیل مشکل خرید دلار در تاجیکستان چقدر فایده آور خواهد بود. اگر محصولات وارد شده را در بازار فروختید، برای ادامه تجارت باز به ارز خارجی نیاز دارید. کمبود ارز در همه کشورهایی که اقتصادشان به نحو وابسته روسیه است احساس می شود. این روند به معنای بالاروی نرخ و کاهش سبد غذایی مردم است، می گوید کارشناس مستقل پرویز ملاجانوف. با تاکید او تاجیکستان باید سمت واردات مواد غذایی خود را تغییر دهد. اما با گفته نور سفرف کارشناس مسائل اقتصادی این اقدام تأثیر چشمرس در بازار داخلی ندارد. آژانسی خیلی از محصولات را میان اداره های دولتی به عنوان کمک علاوگی تقسیم میکند. آنها اینچنین در بازارها نقطه های فروش دارند، اما حجم محصولاتشان زیاد نیست و آن اساسا در بین سیستم دولتی توزیع میشود، میگوید سفرف. تاجیکستان هر ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد. بخش اعظم این محصولات از قزاقستان وارد کشور می شد. اقتصاددان نظرعلی نظرعلیف می گوید تاجیکستان در دوران پس از شوروی در امر وارد کردن اصلاحات در عرصه کشاورزی و رشد صنعت ناکام ماند که آن مستقیما به امنیت غذایی کشور تأثیر دارد. حکومت تاجیکستان را بارها برای ایجاد شرایط سونی با هدف پیشرفت شرکت های معینی نزدیک به دایره های رئیس جمهور انتقاد کردند. طبیعتاً مقامات چنین انتقاد ها را شرح نمی دهند. کارشناسان تاکید می کنند که این حسارگرایی در عرصه های گوناگون اقتصاد باعث آن می شود که یک کتازان نرخ را در بازار تعیین می کنند و آن به بلند رفتن پیوسته نرخ خدمات رسانی و محصولات مساعدت می کند. برای مثال شرکت تاجر یکی از این حسارگران بازار مواد غذایی می باشد که 60% آن را به تاجیکستان وارد می کند. قبلا رسانه های بین المللی این صاحبان شرکت را خویشاوندان نزدیکی امام علی رحمان گفته بودند. حجم عمومی خواجگی قشلاق در ساختاری مجموعه محصولات داخلی بیشتر از 17% را تشکیل می‌دهد، در حالی که 70% اهالی مشغول کشاورزی می‌باشند. این ساحه عملاً آنهایی را که در آن کار می‌کنند با مواد غذایی تأمین می‌کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در آستانه گفتگوی نمایندگان اوکراین و روسیه در ترکیه در همین هفته، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیگر باره به حفظ تمامیت ارضی کشورش تاکید کرد. او در یک مراجعه به مردم اوکراین در شب 27 مارس گفت در این مذاکرات حفظ استقلال و تمامیت ارضی اولویت کشور خواهد بود. او گفت ما در حقیقت خواهان صلح فوری هستیم. فرصت و ضرورت ملاقات روبرو در ترکیه رسیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 27 مارس در گفتگوی تلفنی با همتای روسش ولادیمیر پوتین رضایت داده است که ترکیه مذاکرات را میزبانی کند و خواستار سازش آتش بس و بهتر کردن شرایط برای رسانیدن کمک های بشری شده است. مذاکره کنندگان اوکراین و روسیه تصدیق کردند که ملاقات روبرو خواهند داشت، هرچند معلوم نیست که این مذاکرات 28 مارس صورت میگیرد و یا 29 مارس. با گذشت 4 هفته از جنگ بی‌دلیل، روسیه نتوانسته است که هیچ یک از شهرهای بزرگ اوکراین را بگیرد و روز 25 مارس علامت داد که از توسعه جنگ دست کشیده و ولایت دنباس تمرکز میکند که آنجا جدای طالبان طرفدار روسیه 7 سال باز با ارتش اوکراین میجنگند. خدمات جاسوسی بریتانیا گفت که در 24 ساعت گذشته جابجایی نیروهای روسیه تغییر زیادی نکرده است، اگرچه به گفته ماموران اطلاعاتی بریتانیا روسیه در جنوب در نزدیکی شهر ماریوپول پیشروی داشته است. روسیه سعی دارد این شهر بندری مهم را اشغال نماید. وادیم بایچنکو شهردار ماریوپول گفت که این شهر ساحل بحر آزوف در ورطه بحران بشری است و باید مردمی آن را به تمام به دیگر جا کوچانند. به قول بایچنکو 160 هزار نفر در این شهر بی نیروی برق درماندند. او روز 28 مارس گفت 26 افتوبوس منتظر بیرون آوردن غیر نظامیان هستند، ولی نیروهای روسیه به آنها گذرگاه امنی نمی‌دهند. در دیگر گوشه های اوکراین نیروهای روسیه همچنان بمباران زیربنیادهای مهم را ادامه می‌دهند. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شام 27 مارس نیروهای روسیه یک انبار بزرگ نفت در ولایت جنوب غربی والین را با موشک زدند. کیریلا بودانوف رئیس خدمات اطلاعاتی ارتش اوکراین روسیه را به آن متهم کرد که می‌خواهد وطن او را مثل کره جنوبی و شمالی دو تقسیم کند. وزارت دفاع اوکراین بیانیه او را نشر کرد که در آن آمده است تجاوزگران سعی دارند منطقه‌های اشغال شده را به یک ساختار کشور مانند تبدیل بدهند و در مقابل اوکراین مستقل بگذارند. به تخمین کیریلا بودانوف اوکراینی‌ها با جنگ‌های پارتیزانی نمی‌گذارند که چنین نقشه عملی شود. رهبر جدای طالبان در ولایت لوهانسک روز 27 مارس گفت ممکن است در این جمهوری خودخوانده آنها برای همراه شدن به قلمرو روسیه رأی پرسی برگزار کنند، کاری که بعد اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه در سال 2014 صورت گرفت. اولگ نیکالنکو سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین در یک بیانیه رسمی گفت تمام رأی پرسی های قلبکی در قلمروهای موقتا اشغال شده هیچ اعتبار و حکم قانونی نخواهند داشت. برعکس، روسیه هم با واکنش سخت‌تر جامعه بین‌المللی روبرو خواهد شد و در انزوای بیشتر خواهند ماند. گفت سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین. در یک گفتگوی با خبرنگاران روز در روز 27 مارس ولادیمیر زلنسکی دیگر بار گفت حکومت کشورش مسئله اعلان بی‌طرفی و ضمانت های امنیتی بر روسیه را بررسی میکند. او گفت که اوکراین همچنان آری از سلاح اتمی میماند. ولادیمیر زلنسکی به خبرنگاران گفت که مسئله بی‌طرفی یعنی همراه نشدن با پیمان ناتو باید در رأی پرسی عمومی و بعد بیرون رفتن نیروهای روسیه از اوکراین مانده شود. روسیه اجازه نداد که این مصاحبه در قلمرو کشور نشر شود و گفت نسبت به رسانه‌هایی که مصاحبه را نشر می‌کنند چاره‌های قانونی می‌اندیشد. نیروهای روسیه در بسیاری از منطقه‌های اوکراین برعکس پیش‌بینی‌هایشان درماندن. از جمله نیروهای روسیه به محاصره زود کیف نائل نشدند و برعکس به مقاومت سخت سربازان اوکراینی دچار آمدند که از آمریکا و دیگر کشورهای غربی اسلحه میگیرند. اوکراین میگوید که برای شکست دادن روسیه کشورهای غربی باید به نیروهای آن هواپیماهای جنگی و موشک و دیگر اسلحه و مهمات جنگی بدهد.
من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمانی آزادی شاعر و فیلمساز انیسه صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دوم جهان شد. با این وجود که مقامات روسیه میگویند عملیات ویژه حربی مؤسسه های نظامی را هدف قرار داده است، خبرها از یک بحران عمیق بشری گواهی می‌دهند. به نظر چنین می‌رسد که امروز هیچ نفری نسبت به این حادثه‌ها بی‌تفاوت نیست. یکی از آنها انیسه صابری، شاعر و فیلمسازی تاجیک است که حالا با ما از لندن میپیوندد. او آنجا تحصیل میکند. انیسه سلام، در تاجیکستان پرسش های افکار عموم درباره جنگ روسیه در اوکراین برپا نشدند، ولی از شبکه های اجتماعی که مکان اصلی اظهار نظرهای بسیار ساکنان درباره مسائل سیاسی و اجتماعی شدند دیده می شود که شماری آنهایی که کاری مسکو را درست می نامند کم نیست. سببش در چی است به نظر شما؟
Я, к сожалению, да, вижу, что довольно положительное отношение к действиям России, к российской агрессии.
Ман хам мутаасифона мебинам ки назарҳои мусбат дар бораи таҷовузи Русия дар Украина кам нест. Инро дигаргуна ҳам гуфта намешавад. Ба назари ман сабабаш ин аст ки дар Тоҷикистон мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ назари мусбати мардум ба хушунат зиёд аст. Ин чиз мутаасифона пеш аз ҳама ба он вобаста аст ки در این قلمرو دور و دراز موضوع پیروزی بر دشمن یعنی موضوع دشمنی بیرونه تلقین می شود. تبلیغات روسیه که از تلویزیون های آن نشر می شود خیلی زیاد است. در تاجیکستان این پایگاه ها گویا به تنها منبع اطلاع درباره حوادث بین المللی تبدیل شده اند. شهروندان ما عملا منبع های دیگر اطلاع رسانی را نمی دانند. این چیز سالیان دراز کار کرد و حالا ما حاصلش را می بینیم.
И сегодня мы видим такую ситуацию.
در این فضا شما گویا نفره شدید که مقابل مجرا شنا میکنید و هم هدفی حمله های تحقیرآمیز هم قرار گرفتید.
بله، بسیاری آنهایی که نظری دیگر دارند و این نظرشون رو بیان میکنند و هم‌آواز تبلیغات روسیه نیستند، همچون آسیب دیده تأثیر غرب ارزیابی میشوند. آنها رو در اندیشه های رو به غرب عیب دار میکنند. مرا بسیار وقت فروخته شده غرب می‌نامند. ولی به نظر من این از اون سبب است که چنین گفتن خیلی آسان است. نظر به اون که اینترنت رو روشن کردن اندیشه های دیگر رو ببینند. اساساً شهروندان ما به حیث زبان خارجی تنها روسی رو می‌دانند و همین گونه همه اطلاعی که دریافت می‌کنند توسط پایگاه های روسی قبول می‌شوند. از بس که در روسیه دوام سالیان زیاد اصطلاح اگنت خارجی استفاده می‌شد، این چیز در ذهن شهروندان تاجیکستان هم نشست و چنین فکر کردن نظر با اون که در برای وجودی اندیشه های الترناتیوی فکر کنند آسان تر است.
فرض کردیم اگر شما در تاجیکستان بودید، همین حالا به نظرتون می توانستید آزادانه اندیشه های خود را در برای اوکراین بیان کنید؟
راستی همیشه به این فکر بودم که من همیشه نه تنها در برای روسیه و سیاست هایش نظری خود رو داشتم، چون که من هیچگاه تلویزیونی روسیه رو تماشا نمی کنم. من از 16 سالگی هیچ وقت دیگر تلویزیون تماشا نمی کنم. شاید به اون خاطر که زبانهای خارجی رو می دانستم و امکانی اون رو داشتم که نظرهای دیگر رو هم ببینم. مثلا من هیچگاه نگفتم که بیاید ایدی غلبه رو تجلیل کنیم. من ضد جشنگیری این اید هستم.
مرا یک چیز در حیرت میگذارد که چی بودن جنگ، جنگی برادرکش رو در تاجیکستان بسیاری ها خوب میدانند، ولی باز هم از داخل خود تاجیکستان دعوت ها به پشتیبانی از جنگ در اوکراین کم نیست. این را شما چگونه شرح داده میتوانید؟
да меня тоже это очень сильно удивляет я честно говоря
بله، من هم از این تعجب میکنم. با تمام صمیمیتی که هموطنان ما به روسیه دارند، همین شهروندان هر ساعت و هر لحظه با حالتهای آدم بدبینی در روسیه روبرو میشوند. ما شاهدی آن هستیم که چگونه موضوع منسوبیت شهروندی شخص به هنگام نشر خبرها از جنایتکاری در روسیه بلندتر صدا میدهد. این را از شبکه های تلویزیونی هم به تاکید میگویند. شهروندان ما خوب میدانند که از لحاظ نفرت و بدبینی روسیه در صفحه اول است. واقعیت دیگر جنگ شهروندی است. نسل من نه، نسل مادرم، پدر و مادری ما چی بودن جنگ را بسیار خوب می دانند. چون که جنگ این دهشت است. همه گونه جنگ با هر سببی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، این خیلی دهشت آور است. ولی باز هم بخاطر اینکه تنها منبع اطلاع رسانی تلویزیون روسیه است، جنگ اطلاعاتی جریان دارد. مخشویی و در تاجیکستان هم موضع‌گیری کرمل تاثیرگذار شده است. به اندیشه من این یک مشکلی خیلی جدی است. این اصلا خرابکاری است. حکومت ما باید این پدیده را به نوبت بگیرد، چون که ما هم می توانیم دولت داری خود را مثل اوکراین از دست بدهیم.
انیسا، درباره جنگ 24 فوریه چگونه اطلاع یافتید و واکنش شما چی بود؟
моя реакция була
من ترسیدم که آسیای مرکزی میتواند در نوبت بعدی قرار گیرد، نه بعدی اوکراین، شاید بعدی کشورهای نزد بالتیکا و کشورهای دیگر. من به همه گونه جنگ و نزاع حساسیت دارم. نسبت غصب قدرت در افغانستان همین گونه احساس داشتم. اصلا هیچ جنگی که در سیاره سر میزند نمیتواند کسی را به تفاوت گذارد، چون که در عصر 21 زندگی میکنیم و میدونیم که برای راه ندادن به جنگ راههای زیادی دیپلماتی وجود دارد و امروز جنگ نباید رخ میداد. نسل ما باید به این گونه حادثه ها راه ندهد. متاسفانه آنچه که 24 فوریه رخ داد برای من تعجب آور نبود، چون که من تحولات منطقه را با دقت پیگیری میکنم.
یعنی شما میدونستید که روسیه حمله میکند؟
امید داشتم که این چیز نمیشود، ولی وقت شد حیران نشدم، چون که کارشناسان درباره اش بسیار میگفتند. این موضوع مطبوعات زیاد و روسیه بود که تمام کار را کرد که جنگ شود. هرچند به تاکید میگفتند که ما به کسی حمله نمیکنیم، ما دیدیم که کرمل به حرفش عمل نکرد.
شما این موضوع را در فیسبوک زیاد مطرح کرده عملهای روسیه را محکوم کردید. اینچونین یک دفعه نوشتید که اگر کسی را رنجانیدم عذر میپرسم. یعنی از گفتن موقع خود پشیمان شدید؟
نه، از بیان موقعم پشیمان نیستم، چون که من ضد جنگ میباشم و نظری من دیگر نشده است. من از آن تاسف میخورم که نظرهای من باعث اختلاف نظرهای بسیاری از شورهان شد. شرم میدارم که در تاجیکستان، در کشور من که جنگ را دیده است، درک نادرست تحولات جهان وجود دارد. امید دارم به ما هیچ تاثیر نخواهد داشت، چون که ما در وابستگی قوی از روسیه و بازیگران دیگر مثل چین قرار داریم. تاجیکستان یک کشور خرد است. این کشور از نظر گیوپولیتیکی و اقتصادی سخت وابسته است. ما میبینیم که نرخ‌ها در تاجیکستان یک بار بالا رفتند، ولی مرا نبودن خواهش درک واقعیت از جانب هموطنان میترساند. از همین جهت احساس تاسف داشتم. من برای هر چیزی که در کشور ما میگذرد غم میخورم.
آنیسا، شما میگید که این حادثه ها شما را اذیت میکنند، شما غم میخورید، ولی از سوی دیگر میبینیم که تقریبا هیچ سیاست مداری از تاجیکستان و یا رهبریت این کشور درباره جنگ در اوکراین نظری خود را بیان نکرده است. حتی دعوت به حل صلح‌آمیز این قضیه هم صدا نداد. چرا؟
به نظر من حکومت تاجیکستان راهی دیگر هم ندارد، چون که ما از نظر گیوپولیتیکی از روسیه وابسته هستیم و هر گونه حرکت به چپ یا راست میتواند چون طرفداری و مخالفت ارزیابی شود. موقع بی‌طرفانه که تاجیکستان به نمایش گذاشته است در این حالت درست است. من واقعا همچنین فکر میکنم، چون که علاج دیگری نداریم. مرا بیشتر این چیز عذاب میدهد که شهروندان ما این را درست درک نمیکنند، در حالتی که پایگاه 201 در خاک ما ایستاده است. یگانه کاری که کرده میتوانیم این موضع گیری بی طرفانه است.
Единственное, что мы сейчас можем сделать, при том, что у нас 201 база, это нейтралитет.
یعنی موقع دولت درست است و شهروندان باید درباره حادثه های واقعی اطلاع بیشتر داشته باشند.
بله، در این حالت همین خیل است، ولی باور دارم که مقامات ما در برای نفوذ روسیه به مغزهای شهروندان ما اندیشه میکنند. این سیاست خرابکارانه است و ما باید برای ایجاد فضای اندیشه های باز، فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاع، مثلا ارزانتر کردن اینترنت و حتی آزادتر و بیپول کردن آن در بعضی جایها تلاش کنیم تا مردم به اطلاع دسترسی داشته باشند. تلویزیون باید بلاغگذاری شود و غیره.
اوکراین سالهای جنگ شهروندی با تاجیکستان یاری زیاد کرده است. در خبرها دیدیم که آذربایجان و قزاقستان با آنجا کمک فرستادند. چرا تاجیکستان خاموش است به نظر شما؟
من در این باره نظری کارشناسانه داده نمیتوانم، ولی همه را از یک طرف ایستاده مشاهده میکنم. تاجیکستان تلاش دارد که احتیاطکارانه عمل کند، چون که در قلمرو آسیای مرکزی ضعف پذیرترین کشور است. تنها کشور در آسیای مرکزی است که پایگاه عظیم نظامی روسیه را دارد. ما با افغانستان مرزی دراز داریم. تاجیکستان حدی اکثر تلاش میکند که در میان شریکان غربی و روس و چینیش احتیاطکارانه عمل کند. این به نظر نظر من یک موقع با توازن است. من چون شهروندی تاجیکستان نمیخواهم که این کشور مناسبت هایش را با شریکان بد کند. ما علاج دیگر نداریم. یک مسئله این است که وقتی من نظری شخصی خود را بیان میکنم و به این باور هستم که شهروندان تاجیکستان باید هوشیار باشند و تحولات اطراف را درست درک کنند. از سوی دیگر وقتی روابط دیپلماتیک وجود دارد آنها مجبورند که طوری میبینیم رفتار کنند.
بعضی از تحلیلگران به این باورند که جنگ روسیه در اوکراین در عموم به فضای سیاسی در قلمرو کشورهای سابق شوروی تأثیر باز هم بدتر میگذارد و آزادی های به این هم محدود شده بیشتر سرکوب میشوند و برای سازمان های اجتماعی و مطبوعات مستقل اجرا کردن وظیفه های کسبیشان مشکل تر میشود. شما با این اندیشه راضی هستید؟
сейчас очень сложно предсказать что будет
به نظر من از حالا پیش بینی کردن تحولات بعدی در قلمرو کشورهای ما دشوار است، چون که روسیه خود را در حالت نزدیک به خودکشی گذاشته است و این جنگ که از جانب تمام تمدن جهانی چون تجاوز نظامی محکوم شده است برای روسیه علاج دیگری جز اعتراف مغلوبیتش را نمیگذارد. من به این 100% باور دارم. هر قدر که پیش از این چیزی روی دهد در منطقه ما همون قدر پیشتر تغییرات به سمت دموکراسی روی میدهد. تمام جهان غرب از دموکراسی میزند و وضعی به عمل آمده یک سوالی را خلق میکند که تا کجا پیروی از همه حملهای روسیه امن و بخطر است؟ این کشور را علاقه ده ها هزار آدمان باسواد، ژورنالیستان و آزاداندشان ترک کردند. به نظر من این پیامدها و هم بحران های اجتماعی که در روسیه سر میزنند کشورهای دیگر را هم بند.